أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مواردی بود که صاحب عروه مطرح کرد که حضور در نماز جماعت واجب هست. یکی این بود که اگر شخصی از روی تقصیر و کوتاهی تعلم نکنه قرائت صحیحه رو تا عاجز بشه از تعلم آن در وقت، باید در نماز جماعت شرکت کنه. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی فرمودن که ولو تکلیفاً واجب شرکت کنه در این نماز جماعت به خاطر دفع عقاب ترک تعلم قرائت صحیحه، اما اگر شرکت نکنه در نماز جماعت، نماز فرادا بخونه با قرائت ملحونه، نمازش صحیحه. چون شرکت در نماز جماعت عدل وجوب قرائت نیست، مسقط وجوب قرائته، که ما این بیان رو نپذیرفتیم. مرحوم آقای خویی استدلال کرد به اطلاق صحیحه زراره و فضل که لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها ولکنها سنه، نماز جماعت مستحب اطلاق داره حتی در این حال، که این عجیب هست چون این صحیحه ناظر به عنوان اولیه، ناظر به عنوان ثانوی نیست که حالا یک وقت نذر میکنه شخص در نماز جماعت شرکت کنه، یک وقت اگر در نماز جماعت شرکت نکنه اصلا درک نمیکنه حتی یک رکعت از نماز رو در وقت و امثال آن، که میشه حضور در نماز جماعت واجب بلعرز، ناظر به اینها نیست. ضمناً اگر شرکت در نماز جماعت عدل واجب نباشه، مسقط واجب باشه، مسقط وجوب قرائت باشه، به قول آقای حکیم کسی که بنا داشت در نماز جماعت شرکت کنه و به این خاطر ترک کرد تعلم قرائت صحیحه رو، بعد پشیمون میشه از شرکت در نماز جماعت، او مستحق عقاب هم نخواهد بود. خلاف وظیفه عمل نکرده. اما ما به طور کل عرض کردیم مقتضای قاعده اینه که شرکت در جماعت عدل وجوب قرائته، نه صرفا مسقط آن. فقط خواستیم از راه سیره و اینکه اگر واجب بود بر افرادی که قرائت صحیحه رو تعلم نمی کنند التزام به شرکت در جماعت، این واضح می شد برای متشرع. از این راه خواستیم بگیم که شرکت در نماز جماعت واجب نیست، یا از راه دیگری که عرض کردیم که کسی که بالفعل قادر نیست بر قرائت صحیحه، اطلاق اقرأ سوره، اقرأ فاتحة الکتاب نسبت به او مقید نیست به قرائت صحیحه، که دیروز این رو توضیح دادیم. به هر حال مورد دوم برای وجوب شرکت در نماز جماعت اینی که صاحب عروه میگوید که نذر کنه یا عهد کنه یا قسم بخوره در نماز جماعت شرکت کنه. ولی اگر نماز جماعت شرکت نکرد، نماز فرادا خون، نماز فراداش صحیحه. مرحوم آقای بروجردی در حاشیه عروه فرمودن یک استثناء باید بزنیم به این کلام صاحب عروه: الا اذا کانت علتا لتعذر الوفاء بالنذر فيما بعد. ما برامون روشن نیست که این مطلب رو چرا به عنوان استثناء ذکر کرد ایشان. یک وقت من نذر کردم نماز صبحم رو به جماعت بخونم، اما تأخیر میندازم نماز صبحم رو تا وقتی که دیگه اصلا جماعتی در کار نیست. این که روشنه که بعدش باید نماز فرادا بخونم و هنس نذرم به خاطر این است که قبلش در نماز جماعت شرکت نکردم. کسی توهم نمی کنه که این نماز فرادا صحیح نباشه و قطعا بحث در این مورد نیست. یا یک وقت این شخص نذر میکنه که نماز صبح رو با جماعت بخونه، حالا نماز صبحش رو اول وقت فرادا بخونه، باز زمینه داره که بره در نماز جماعت شرکت کنه و اون نماز صبح رو اعاده کنه. اینجا هم معلومه که اون نماز فرادا که خونده صحیحه و هنس نذر اصلا نکرده. بس در جایی است که نذر میکنه این شخص که نماز فریضه‌ام رو به جماعت بخوانم، به جوری که اگر اول وقت نماز فرادا بخونه بعدش هم در جماعت شرکت کنه و اون نماز رو اعاده کنه فایده ای نداره. خب بس در اینجاست. خب مگر فرضی داریم که این نماز فرادا علت عجز از وفاء به نذر نباشه؟ پس مناسب این بود که مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود که در ذیل کلام صاحب عروه که لکن لو خالف صحت الصلا، ایشون می‌فرمود بل یحکم به بطلان الصلا لکونها علتا لتعذر الوفاء بالنذر فيما بعد. ولیکن انصاف اینه که این اشکال آقای بروجردی وارد نیست. علت حقیقی هنس نذر این است که این آقا اراده نداره وفاء به نذر بکنه. یعنی اگر نماز صبحش رو نه فرادا بخونه نه با جماعت، باز هنس نذر کرده. پس هنس نذرش به ترک شرکت در نماز جماعته، نه با خوندن نماز فرادا. خلاصه عرض ما اینه که اونی که سبب هنس نذر، عدم اراده وفاء به نذر، و این جمع میشه که نماز صبحش رو فرادا بخونه یا نخونه. و این که این نماز فرادا سبب میشه این آقا عاجز بشه از وفاء به نذر، این منشأ مبغوضیت او نمیشه. مثل اینکه یه آقایی نمیخواد وضو بگیره، بعد اون آب وضو را که هست میخوره. خب این خوردن این آب سبب عجز از وضوعه، ولی این آقا نمیخواست وضوع بگیره. یک مبغوضیت زائدهی برای خوردن این آب فرض نمیشه. حالا اگر کسی بگه مبغوضیت داره چون این سبب عجز از انجام واجب هست، آخرش این مبغوضیت غیریه هست. مبغوضیت غیریه که مقتضی فساد نیست، ما این رو مفصل در اصول بحث کردیم. عرض کردیم که یک شخصی میخواد غسل کنه، میره غسل ارتماسی میکنه در یک حوضی که این سبب میشه آب بپاچه به ماشین همسایه. خب این غسل ارتماسی میشه علت تامه حرام. ما دلیل نداریم که این مقدار از علت تامه حرام بودن، که یک بغض طبعی هم بهش حاصل میشه. مولا یک بغض طبعی با او پیدا میکنه، منشأ فساد اون عمل بشه. بالاخره اگر این آقا از راه دیگه ای آب میپاشید به ماشین مردم، غسلم نمیکرد، هم اون غصب محقق شده بود که مبغوض مولاست، هم غسل محقق نشده بود که محبوب لزومی مولا بود. ولی الان بالاخره اون مبغوض مولا که غصب مال غیره، تصرف در مال غیره بدون اذنش محقق شده، در کنارش محبوبش هم محقق شده که جامع غسله. ولو در ضمن این فرق که علت تامه حرام هست. پس به نظر ما این نماز فرادا ولو علت تامه عجز از وفاء به نذر باشه، به نظر ما این صحیحه و مشکلی نداره. شاهد این عرض ما صحیحه عبدالصمد ابن بشیر هست، راجع به اون شخصی که در لباس‌های دوخته محرم شد. اصحاب ابی حنیفه گفتن حجت فاسده، اما امام علیه السلام فرمود حجت صحیحه، در حالی که خود اون شخص اعتراف داشت که جاهل مقصر بوده. تعبیر این هست که ولم اسأل احدن عن شی، راجع به مسائل حج از هیچ کس من سؤال نکردم. قطعا او جاهل مقصر بود و اون احرامی که بس علت تامه حرام بود، علت تامه لبس مخیط در حال احرام بود، اما امام علیه السلام حکم به صحت اون احرام کرد. مرحوم آقای حکیم در خصوص نذر، نظرش اینه که این نماز فرادا در فرض که نذر کرده که نماز فریضه رو با جماعت بخونه باطل، اما اگر قسم میخورد، عهد میکرد با خدا که نماز فریضش رو با جماعت بخونه ولی میرفت فرادا میخون، او باطل نبود. چرا؟ آقای حکیم فرمودن در مستمسک جلد 7 صفحه 166 که در نظر ناظر میگه لله علیه ان اصلی الفریضه جماعتن، اتیان نماز فریضه در ضمن نماز جماعت میشه ملک خدا. و این که این شخص بیاد نماز فریضه رو فرادا بخونه، این تضییع ملک خداست و این حرامه و باطله. اما اگر صرفا قسم خورده که والله اصل الفریضت جماعتن، خب واجب میشه که نماز فریضش رو به جماعت بخونه، امر بشه که مقتضی نهی از ضدش نیست، نهی توجه پیدا نمیکنه به خوندن این نماز فرادا تا مقتضی فساد او باشه. خب این فرمایش آقای حکیم درست نیست، برای اینکه لام لله علیه ان افعل کذا در نزد لام تملیک نیست، لام التزامه. لله علیه یعنی التزم لله علی نفسی ان افعل کذا. ولذا حکمش هیچ فرقی با حکم عهد و یا قسم نمی کنه. یک مطلبی هم ایشون بیان کردن و اون اینه که فرمودن که اگر نذرش که من نماز فریضه رو با جماعت بخونم، معنیش اینه که تا نماز فریضه به عهدم هست من نذر میکنم که با جماعت بخونم، یعنی در فرضی که من ذمه‌ام به نماز بالفعل مشغوله او رو با جماعت بخونم. خب این اصلا نماز فرادا خوندنش حرام نیست، چون وجوب مشروط به یک شیئی که اقتضا نمی‌کنه که اون شرطش رو حفظ کنیم. میگه اگر زید تشنه است به او آب بده، حالا تشنگی زید رو از راه دیگه‌ای برطرف کنیم، خب شرط وجوب آب دادن به او ساقط میشه دیگه. ولی اگر نذر کرده که وقتی حادث شد وجوب نماز فریضه من ملتزمم که تنها آن را به جماعت بخوانم، اینجاست که نماز فرادا بخونه باطله. تعبیرش اینه که و یکون و مرجع النذر الى نذر ابقاء الواجب فی الذمه و عدم الاتیان به فرد من الا الصلاه جماعتا. خب این فرمایش رو ما نمیفهمیم. آقا اگر اون فرض اولتون اینه که من اگر نماز صبحم رو فرادا نخونم به جماعت بخونم، خب معلومه که میتونه شرطش رو از بین ببره و بره نماز فرادا بخونه. ولی اگر شرط اینه که بالفعل وقتی من مشغول و ذمه به نمازم اون رو به جماعت بخونم، خب در هنگامی که نماز فرادا میخونه مشغول و ذمه است بالفعل به نماز، اون شرط وفاء به نذر، شرط وجوب وفاء به نذر حاصله. در همون مثالی که ما زدیم که اگر زید تشنه است به او آب بده بخوره، خب این اقتضا میکنه که نریم به او شربت بدیم، چون مولا گفت اگه تشنه است به او آب بده و ولی اگر خود به خود تشنگی او برطرف شد دیگه لازم نیست به او آب بدیم. در ماننوبی هم فرض اینه که گفتیم بالفعل اگر ما مشغول و ذمه این به نماز صبح او رو به جماعت بخونیم، خود در هنگامی که نماز فرادا میخونیم بالفعل مشغول و ذمه این به نماز صبح. و اما در اون فرض دوم تعبیر کرد که مرجع نزد به اینه که اتیان نکنیم به فردی از نماز مگر نماز جماعت. اگر اینجور باشه که اصلا نزد باطله. اگر شخصی بگه لله علی ان لا اصلی الصبح الا جماعتن، معناش این باشه که من نماز فرادا نخوانم، این نماز این نزد باطله. باید متعلق نزد راجح باشه، باید بگه لله علی ان اصلی الفریضه جماعتن، نه لله علی ان لا اصلی الفریضه فرادا. شما در جاهای دیگه اگر نز کنید لله علی ان ازور الحسین علیه السلام لیلت الجمعه، یا لله علی ان تکون زیارتی فی کربلا لیلت الجمعه، این منعقد میشه. اما اگر بگید لله علی ان لا ازور غیر الحسین علیه السلام لیلت الجمعه، و این نزد باطله. چون نظر میکنید ترک فعل راجح دیگر را. خب این به هر حال، پس عرض ما این شد که ولو این شخص نظر کرده که نمازش رو با جماعت بخونه، اگر بره نماز فرادا بخونه این نمازش صحیحه. در ادامه صاحب عروه فرموده است که ولیکن باید کفاره حنس نذر بده. خب طبیعی است صاحب عروه که میگه اون نماز فرادا صحیحه، چون با اون نماز فرادا عملا دیگه حنس نذر منجز میشه و بعد از اون دیگه نمیتونه نماز فریضش رو با جماعت بخونه، کفاره برش لازمه. اما مرحومای حکیم فرموده منم که میگم اون نماز فرادا باطله، بازم معتقدم که این باید کفاره بده. تعبیر ایشون اینه بناءً علی البطلان فقط یشکل لعدم المخالفت. واقعا اگر بگیم اون نماز فرادا باطله که نظر ما هم هست، آقای حکیم فرمودن نظر ما هم همینه در نظر، ممکنه کسی اشکال کنه که خب وقتی این نماز فرادا باطله کل عدمه، هنوز حنس نذر نشده که، میتونی بعد از این شرکت کنی در نماز جماعت، نماز فریضت رو با جماعت بخونی، مثل اینکه اون نماز فرادا رو بی وضو بخونی. آیه حکیم فرمودن نه این درست نیست. و فیه ان البطلان الاتی من قبل النذر لا یمنع من صدق المخالفت للنذر، بطلان این نماز فرادا معلول حنس نذره، پس مانع از صدق حنس نذر نیست. چون این نماز فرادا مصداق حنس نظره و حرامه، حکم بطلانش کردیم دیگه، نمیشه که حالا ما بیایم بگیم که حالا که باطل شد پس دیگه حنس نظر نشده پس کفاره نداره. اگر بنا باشه از این که ما گفتیم این نماز فرادا حنس نظره پس باطله، نتیجه بگیریم حالا که باطل شد پس حنس نظر نیست، اون که یلزم من وجوده عدم، خب این فرمایش درست نیست. برای اینکه لقائل ان یقول، که این آقا اگر نماز فرادا بخونه و این نماز فراداش باطل باشه، بعدش نماز جماعت شرکت بکنه، حنس نظر نکرده چون نماز فراداش باطل بوده و منشأ بطلانش اینه که این آقا متمکن از نماز فرادای صحیح نیست، چون نماز فرادای صحیح مبغوض مولاست، چون سبب حنس نظره، چون مبغوض مولاست پس محقق نمیشه از این مکلف. این مکلف دیگه متمکن از نماز فرادای صحیح نیست چون این سبب حنس نظره، هم حکم به بطلان نمازش کردیم و هم این که گفتیم که کفاره به عهدش نمیاد، بعدش اگر شرکت کرد در نماز جماعت وفا به نذر کرده. یعنی در حقیقت وجه بطلان این نماز یه قضیه شرطیه است که اگر این نماز بخواهد صحیح باشد حنس نظر می شود و این مبغوض مولاست، پس این نماز صحیح نیست و این آقا متمکن از اتیان به یک نماز فرادای صحیح نیست، فلا یتحقق منه ذلک، این اشکالی نداره. پس این فرمایش آیه حکیم درست نیست که اگر ما هم که قائل شدیم این نماز فرادا که سبب حنس نظر باطله، باز میگوییم که باید کفاره بده. خب این فرمایش درستی نیست. خب برای چی کفاره بده؟ خب بعدش میبینه نماز فراداش باطل بوده، میره در نماز جماعت شرکت میکنه، نماز فریضش رو با جماعت خونده، دیگه برای چی کفاره بده؟ خب مورد سوم برای وجوب شرکت در نماز جماعت، صاحب رو فرموده که اذا کان ترک الوسواس موقوفا علیها، شخصی مبتلا به وسواس است، اگر بخواد عمل به وسوسه نکنه، راهش اینه که در نماز جماعت شرکت کنه. خب واجب میشه شرکت در نماز جماعت. خب این مبتنی است بر این که عمل به وسوسه حرام باشه. مرحوم حکیم فرمودن بله از ظاهر انه لا اشکال فی حرمت الوسواس وقد یستفاد من صحیحه ابن سنان ذکرت لابی عبدالله علیه السلام رجل مبتلا بالوضوء والصلاه وقلت هو رجل عاقل فقال ابو عبدالله علیه السلام و ای عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت له وكيف يطيع الشيطان فقال سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان. وسائل جلد يك صفحة 63. آية حكيم فرمودن كه خب این دلالت میکنه بر حرمت عمل به وسوسه و برای اجتناب از این حرام این شخص باید بره در نماز جماعت شرکت کنه. مرحوم آقای خویی فرمودن که ما دلیل نداریم بر حرمت اعتناء به وسوسه. این صحیحه ابن سنان که دلیل بر حرمت نیست. امام فرمود این شخص وسواس عقل نداره چون مطیع شیطانه. مگر هر کاری که انسان بکنه که ناشی است از تسویل شیطان این حرامه. یک سری مکروهات رو هم کار لغو و عبث رو شیطان وسوسه میکنه که ما ایجاد کنیم. این به این معناست که پس کار مکروه، کار عبث، کار لغو حرامه. وجهی نداره. بعد آقای خویی فرمودن که امام علیه السلام اشکالشون به این شخص وسواس این بود که این با اعتناء به وسوسه داره خلاف عقل عمل میکنه. نخواست بفرماید که خلاف شرع عمل میکنه، که انصافا اشکال مرحوم آقایی وارد هست. از این روایت حرمت اعتناء به وسوسه فهمیده نمیشه. بله طبیعی است که وسواس خودش هم معترف است که تحت تأثیر وسوسه شیطان هست، اما این دلیلی بر حرمتش نیست. بله یک وقت به خاطر اعتناء به وسوسه یک واجبی رو ترک میکنه یا یک حرامی رو مرتکب میشه، اونقدر وسوسه میکنه که نمازش قضا میشه، بحث دیگری است. یا در نماز نصف کلمه رو تکرار میکنه، به قول آقای خویی الحمدلله اون الف و لامش رو 20 بار تکرار میکنه، خب این میشه کلام آدمی و مبطل نمازه. اگر اینجوریه بله باید بره در نماز جماعت شرکت کن، اما اگر نه دوچار وسوسه میشه همدو سوره رو دوبار میخونه، ذکر رکوع و سجود رو تکرار میکنه. این چه لزومی داره که در نماز جماعت شرکت کنه؟ مورد آخر برای وجوب شرکت در نماز جماعت اینی که صاحب بفرموده که و کذا اذا ضاق الوقت عن ادراک رکعه. من میبینم اگر نماز فرادا بخونم حتی یک رکعت رو هم در وقت درک نمی کنم، ولی دوستم که عادلم هست در رکوع به او اقتدا میکنم، حداقل یک رکعت رو در وقت درک میکنم، خب واجبه اقتدا بکنم، در این بحثی نیست. حالا اگر من اقتدا نکردم اومدم نماز فرادا خوندم، بحث اینه که این نماز فرادای من به عنوان نماز قضا صحیح خواهد بود یا صحیح نخواهد بود. من متمکن هستم از ادا که اقتدا کنم در رکوع این امام یک رکعت رو در وقت درک بکنم، اما آرام میشه به رفیقم اقتدا کنم، میام گوشه نماز فرادا میخونم، یک رکعت رو هم در وقت درک نمی کنم، این نماز من حکمش چیه؟ شبهش اینه که این نماز ادا که نیست، چون ادا نماز بینید که یک رکعت رو در وقت درک کنی، قضا هم نیست چون هنوز فوت نشده بود نماز از من، میتونستم برم در جماعت شرکت کنم، پس این نماز نه ادا نه قضا. ببینیم حکم این مسئله چیه، انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.